السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باري الخلائق أجمعين، بائث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على بشير النذير وسراج المنير سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. هدیه کنید به پیشگاه بقیت الله الاعظم امام زمان روحی له الفداء صلوات دیگری بفرستیم.
صدای میکروفون خوب نیست، باید یه ذره تکرارش باز شه. یکم
دیشب درباره سیر زندگانی امواس نکته ای رو عرض کردم که دم مرگ گفت ای کاش من 30 سال قبل مرده بودم و دنیای معاویه رو اینطور آباد نکرده بودم و آخرت خودم رو خراب کنم. گاهی انسان ها در اثر ثباتی در شخصیت دچار سقوط‌هایی می‌شوند که جبران ناپذیره، یعنی برگشت نداره. میگه کاش 30 سال پیش مرده بودم، اما 30 سال در بیراهه گام نهاده و الان دچار بدعاقبتی شده. تو دنیا فرانسه ادعا میکنه که مهد آزادی و تمدنه، ولی وقتی ملت الجزایر قیام کردند برای اینکه از مستعمره فرانسه بودن خارج بشن، 7 میلیون از مردم الجزایر کشته شدند تا به استقلال رسیدن و از شر فرانسه نجات پیدا کرد. این یه نمونه از ده ها نمونه جنایت های یا اروپایی ها یا آمریکایی ها بر سر ملت های مظلوم و ضعیف عالمه. چند ماه پیش آقای مکرون رفته بود به کشور آفریقایی کنگو. اونجا خب معمولا بعد از ملاقات‌های اولیه بین دو رئیس جمهور هر دو میرن پشت تریبون و صحبت میکنند. رئیس جمهور کنگو رو در روی آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که فرانسه با کشتار و نسل کشی ملت ما در سال 1994 چطور میتواند به امنیت ما در این کشور تو این دوران کمک کند؟ یعنی شما سابقتون برای ما اینه. بعد مکرون تلاش کرد که بگه که مثلا این جنایت ها ربطی به ما نداشته و خلاصه ما بی تقصیریم، ولی خب این از همون دروغه هاییست که در طول تاریخ گفته شده و میگویند و گفتند. شاهد من از این مطلب اینه که ببینید بحث ما گفتمان حکیمانه است. وقتی که دو نفر از روی حکمت و عقلانیت با هم صحبت بکنن برکاتی ایجاد میکنه. البته گاهی در کنار گفتار حکیمانه گفتارهای غیر حکیمانه هم هست. پیغمبر فرمودن بعضی ها با هم حرف میزنن چندین ساعت، ولی این بگو آن بگو ولا یرجع الی خیر، یک کلمه حرف حساب توش نیست. این که من گفتار رئیس جمهور فرانسه رو گفتم برای این که گاهی گفتارها گفتارهای غیر حکیمانه است و بعضیا در صدد اصلاح خودشون نیستند. گفتار حکیمانه در بین زن و شوهر انس و مودت میاره، در بین والدین و فرزند محبت و الفت ایجاد میکنه، در بین دو دوست سبب میشه که قلبهاشون به هم نزدیکتر بشه، از فکر هم دیگه با خبر بشند و بعضی آفات فتنه ها برداشت های غلط از بین اینها پاک بشه. دیشب در این راستا صحبت‌هایی گفتیم، عرض کردم که تلاش کنیم در فرهنگ گفتمان حق پذیر باشیم و حق جو باشیم. از این وقتا آدم میخواد حق رو بفهمه و حق رو بگوید، بعضی وقتا میخواد حرف خودش رو به دیگران تحمیل کند و به عنوان حق بنمایاند. آدمی که دنبال حقانیت است دنبال برهان و منطقه. پرهیز از جدال غلط. گاهی جدل جدال احسنه که خدا در قرآن فرموید و جادل هم بلتی هی احسن. جدال چیه؟ اون چیزی رو که شما قبول دارید من بگیرم و از اون استفاده مثبت بکنم برای اثبات حق، این جدال احسنه. ولی اگر یه چیزی رو شما قبول داریم من اون رو بگیرم و برای اثبات باطل به کار ببرم، این جدال غلطی. بعضی ها فقط بلدن یه چماقی درست بکنند و تو سر طرف مقابل بزنند. چماق منظورم گفتارهای حساب نشده است. گاهی طرف مقابل رو تو گفتمان میخوان محاکمه بکنند، اینا جواب نمیده، نه بین دو همسر، نه بین والدین و فرزند، پدر و پسر یا حالا مادر و پسر و یا پدر مادر و دختر. توجه کامل به صحبت‌های همسر و استفاده از دلایل مورد قبول طرف مقابل و نتیجه گیری منصفانه میتونه گفتارهای حکیمانه به ما بده. اگر این اتفاق بیفته آمار طلاق کم میشه. این نامهربانی اعضای جامعه با هم دیگه کم میشه، مردم با هم انس و الفت پیدا میکنن. گفتگوی مهربانانه تخلیه کننده روح و روان و شادی بخش. عوامل شاد کننده زندگی، یکیش گفتمان خوبه. شاید بعضیا به عنوان عامل شادی ایجاد کننده بهش نگاه نکنند. چرا؟ چون نمیدونن برکتش اقناع روح و روانه. خیلی ها چون حرفاشون یه جایی نیست که بزنن و یکی بشنود و بعد عاقلانه و فهمیده و با میتواند جواب بده، برای همین دچار فشار درونی و روحی هستند. دستور داریم در اسلام تبسم و لبخند در مقابل با رفیقتون، با همسرتون، از زندگیتون حذف نشه. یعنی همیشه چهرتون رو یکی میبینه لازم نباشه کفاره بده، بلکه یه لبخندی به صورتتون باشه. در پشت پرده این لبخند خوشرویی و خوش اخلاقیه. در تحف العقول صفحه 49 از قول پیغمبر اکرم اومده، فرمودن مؤمن شوخ طبعه و منافق اخمو و عصبانیه. بعضی ها فکر میکنن اگر جست عصبانی به خودشون بگیرن تو خونه یا پیش رفیقشون، مثلا اقتدارشون تثبیت میشه. به این غلطی. حتی اونهایی که در مدیریت ورود دارن باید بدونن یک مدیر مهربان به مراتب موفق تر از یک مدیر خشنه. زیر ساخت تبسم و لبخند، قلب صاف نسبت به طرف مقابل بی آلایش بودنه و همین زمینه گفتگو بین دو دوست یا گفتمان بین زن و شوهر یا والدین و والدین و فرزند رو ایجاد میکنه. 4-5 سال پیش در نجف رفتم خدمت آیت الله عظما آقای سیستانی، مرجع بزرگ شیعه. خب آیت الله سیستانی بزرگ شده مشهدند. گفتم آقا من نوه آیت الله عظما آقای شیخ محمد رضای کلباسی هستم، شما پدر بزرگ من رو یاد داریم؟ گفتن بله. گفتم خاطره ای هم از ایشون داریم؟ گفتن که من 18 سالم بوده که از مشهد اومدم بیرون و دیگم بر نگشت، ولی دو تا خاطره از ایشون دارم. گفتم خاطره اول، گفتم بفرمایید. گفتم خاطره اول من این که ایشون با این که من اون وقت 16 سالم بود، چند بار من به خانه ایشون رفتم و ایشون در بین علما اصلا خودشو نمیگرفت. خیلی رابطهش با ما صمیمی بود، با جوانایی که دورش بودن صمیمی بود. یعنی یه پیرمرد 80 ساله با یه جوان 16 ساله که اون وقت یا طلبه بوده آقای سیستانی یا اوایل طلبگیش بوده، اینقدر صمیمی برخورد کرده که حالا که آقای سیستانی حدود 90 سالشونه، از اون وقتی که اوشون 80 سالشون بوده و خود ایشون 16-17 ساله بوده به نیکی یاد میکنه، میگه ایشون خودشو نمیگرفت و اینقدر صمیمی بود که من طلبه 16-17 ساله چند بار خونه ایشون رفته بودم، سر سفره ایشون نشسته بود. گفتم خاطره دیگری هم داریم؟ گفتن ایشون تو جو مشهد که بعضی میانه خوبی با فلسفه اسلام نداشتن، فلسفه اسلامی، ایشون اصرار داشت طلبه ها فلسفه بخونند و خودش هم کنار فقه و اصولش فلسفه درس میداد. شاهدم اینه، بی آلایش بودن و قلب صاف داشتن نسبت به طرف مقابل اون صمیمیت رو ایجاد میکنه. گاهی این حرف زدن ها با یکدیگر سالم ترین تفریحات برای روح و روانه. بعضی ها میگن موسیقی آدم رو شاد میکنه. یک کسی اومده بود میگفت که خانم من مهمونی بدون موسیقی، شادی بدون موسیقی رو نمیپذیره، در صورتی که شادی گاهی جلوه ظاهری داره و گاهی جلوه باطنی داره. از شادی های ظاهری که با موسیقی هیجان تولید میشه، یه هیجان مصنوعی تولید میشه و یه شادی ظاهری هم میاره، ولی شادی که موسیقی تولید میکنه ناشی از خارج شدن مدیریت نفس از دست عقله. ما نفسمون رو مدیریت باید بکنیم. وقتی از زیر چتر عقلانیتمون خارج شد با ضرب موسیقی، بعد اون شادی ظاهری به وجود میاد اما تصنعیه. بذار کلید رو بزنن دستگاه موسیقی خاموش بشه، یه دفعه اون شادی هم توقف میکنه. ولی اون شادی که در زیر چتر گفتمان مهربانانه ایجاد میشه، اینقدر به آدم آرامش خاطر، آرامش روح و روان میده که بعد انسان میبینه اون روح و روانی که در آرامش قرار گرفت چقدر شادمانی ماندگار برای آدم میاره. از اینجا میخوام یه حدیث نسبتاً مفصل براتون بگم از قول امام صادق علیه السلام که در کتاب امالی شیخ مفید اعلی الله مقامه اومده، درباره تثبیت ایمان در جلوه های زندگی حضرت میفرمایند 12 خصلت و ویژگی رو اگر یه مؤمن ایجاد بکنه موجب میشه که زندگی او زندگی سالمی بشه. امام صادق علیه السلام میفرمایند ان صاحب الدین فکر فعلت سکینه. میفرمایند آدمی که صاحب دینه، یعنی دین مداره، دین محوره، دین داره، فکر میکنه. زیر چتر اون فکر فعلت سکینه، آرامش وجودش رو پر میکنه. دیدین بعضی ها اضطراب دارن، استرس دارن، اصلا با یکی میخوان حرف بزنن بلد نیستن حرف سالم بزنن، تو حرف زدنشون هم همش استرسه. حضرت میفرماید که صاحب دین، دیندار واقعی، فکر میکنه، فعلت و سکینه، بعد آرامش پیدا میکنه. دوم، وستکان فتوازع، میفرماید وستکان یعنی خضوع میکنه آدم مؤمن. حالا این خضوع در گفتارش هم هست، در عبادتش هم هست، در تمام جلوه‌های زندگی خاضع میشه، پیش خودش شکسته میشه. من باید احساس کنم ذره گرد زیر پای شما هم شاید حساب نمیشه در پیشگاه خدا. حضرت میفرماید وستکان، آدم مؤمن خضوع میکنه، فتواضع، به دنبال این تواضع پیدا میکنه. این خودش، این تواضع چه اتفاقی میفته؟ آدم در حرف زدنش متکبرانه حرف نمیزنه. اون وقت دیدین گاهی به یک کسی که خیلی با آدم تندی میکنه میگیم آقا پیاده شو تا با هم را بریم، از منیتت بیا پایین، از این منم منمت بیا پایین تا با هم حرف بزنیم. این تواضعه. و فتح فاستغنا، سوم فرمود فتح، فتح یعنی روحیش رو می گشاید، روحیش رو می گشاید یعنی بلند طبع می شود. دیدین بعضی ها رو میگیم مناعت طبع دارن، بعضی ها خست طبع دارن. قدیما مردم سنار رو می دونستن چقدره. سنار زمان صفویه پولا عباسی بوده، یه عباسی، دو عباسی، چون شاه عباس پول زده بود، سکه زده بود به نام خودش، یه عباسی، دو عباسی، به نام شاه عباس پولا بود. تازه اون یه عباسی تقسیم می شده، یه قسمتش می شده سنار. بعد حالا مثلا فرض کنید 100 تا عباسی می شده یک ریال و یک شاهی، نمیدونم الان دیگه گذشته، قبلا قدیما برامون گفتن ولی ما یادمون رفته. گاهی میگفتن فلانی سناریه، یعنی اینقدر مناعت طبعش پایینه، بلند طبع نیست. حضرت میفرماید که آدم مؤمن و فتح، فتحه یعنی روحیش گشاده است، بلند طبعه، بلند نظره. بلند نظر بودن غیر از اسراف کردن، اسراف تو زندگیتون نکنیم اما بلند نظر باشه. رزق خدا میده، اونایی که تو رزقشون را شک میکنند، برای رزق بچه هاشون شک میکنن، وقتی بچه سوم مثلا حامله میشن فکر میکنن حالا خرجش از کجا در میاد، اینا دوچار این خصت طبعن که رزقو از خدا نمیدونن، بلند طبع نیستن. میفرماید و فتح فاستغنا، وقتی کسی روحیش گشوده شد، بلند طبع شد، به استغنا میرسه. استغنا، این استغنا روح و روانه. استغنا روح و روان یعنی چشمش به مال مردم نیست، که فلانی چی داره، چقدر ثروتمنده، حالا باش به من چی، بدونم طوری نیست، اما اینکه من انسانها رو شخصیت گذاری بکنم به خاطر پولشون و یا جایگاه مقامشون، این مال همون خلاصه تنگ نظریه که فکر میکنم به جای این که چشمم به لطف خدا، رزق خدا، آبروی خدا دادی باشه، چشمم به دست مردمه. چهارم حضرت می‌فرماید و رضی به ما اعطی، می‌فرماید که بعضیا اهل ایمانن، راضین به آنچه بهشون عطا شده. رضی به ما اعطی، آنچه بهشون داده شده راضیند. حالا ببینید، یا آدم راضی از زندگی با یا آدم ناراضی از زندگی، اصلا از نظر روح و روان و اعصاب چقدر با هم متفاوتند. وقتی بشینن مقابل هم با هم بخوان صحبت بکنن، فرض کن یه خانمی ناراضی باشه، آقا راضی باشه، یا بالعکس، فرقی نمی کنه. اینا اصلا نمیتونن همو درک بکنن. ما میگیم بیاییم خصلت‌های خوب رو پیدا بکنیم. آقا بی خودی راضی بشم با این همه گرونی، با این همه گرفتاری. بزرگوار، کسی اولا طرفدار گرانی نیست، ولی با همه مشکلات و معضلات کدوممون شب بدون شام سرمونو زمین گذاشتیم؟ یا آقای اسمم باش در ارتباطم، البته باید بگم با خیلی اینجور آدم ها در ارتباطم، ولی یا آقای است ایشون هیچ بازنشستگی نداره، به یه حساب باید بگم هیچ درآمدی هم نداره. گاهی یه وقت یه چیزی برای یکی میخره، میبره در خونهشون، اونا قیمت هم همونی که خریده میگه، اونا سفارش بهش میدن مثلا برو فلان چیزو برای ما بخر، حالا یه جزئی بعد بهش یه پولی بدن یا ندن. خودش میگه باور کنین من با این پولا اداره که نمیشم، که حالا مثلا فلانی 50,000 تومان داده، فلانی حالا ما مثلا 10 تا خرید، 50 تا خریدم در ماه برای بعضی ها کرده باشی. میگه باور نمی کنیم امام حسین زندگی منو داره اداره میکنه. مردم قدر امام حسین رو نمیدونن. گفتم یه بار بهش گفتم، گفتم چجوری امام، حالا من نه اینکه اعتقاد ندارم، ولی گاهی آدم به پرسه بر یقینش افسوده میشه. گفت من وقتی مثلا گفتم چجوری امام حسین زندگی تو اداره میکنن، گفت همین جلسات روزه، جلسات اعیاد، وقتی من میرم میگفت خیلی وقتا اصلا من نمیگم، ولی بانی به من که میرسه مثلا 2 تا 3 تا 4 تا غذا به من میده، مثل این که به دلش الهام میشه که من گرفتارم، من زندگیم از همین هست. مثال دارم میزنم. میفرماید و رضی به ما اعطی. چهارم چیزی که امام صادق فرمودن مؤمن کسیه که راضی باشه به آنچه عطا بهش شده. ونفرد فکفل اخوان. ونفرد یعنی روحش رو منفرد قرار میده. اون تو دعای کمل میگیم الهی و ربی من لی غیرک، خدا من غیر تو کسی رو ندارم. یعنی اون وقتی که بناس خودم باشم، خودمم و خودم در پیشگاه تو و به عنوان یک عبد ذلیل تو و انفرد، من تنها، خودت کفایتم کن، خودت مشکلاتمو حل کن. فکفل اخوان، میفرماید هر کی خودش رو وابسته به خدا دید، تنها دید، این آدم از برادرانش خلاصه بی‌نیاز میشه، از دوستانش بی‌نیاز میشه. فکفل اخوان، از دوستان و برادرانش بی‌نیاز میشه، خدا کمکش میکنه، خدا دستشو میگیره. اینا نتیجه همون بلند طبیعیه. ششم حضرت فرمود ورخص الشهوات فصار حر را. فرمود کسی که مؤمن کسیست که شهوات رو مرخص میکنه، رها میکنه. فصار حر را، آزاد میشه. حالا شهوات مرخص کردن، قطعا شهوات حلال رو که نمیگن، شهوات حرام رو میگن. شهوات حرامی که ما رو به ورطه گناه سقوط میده، میفرماید اگر مرخصش کردی فصار حر را، آزاد میشی، آزاد مرد میشی. حر ریاهی چی کار کرد؟ خودشو مرخص کرد، دلبستگیش به عمر سعد و حتی کله گنده های تو لشکر عمر سعد همه رو رها کرد. فصار حر را، حر واقعی شد. امام حسین کنار بدنش فرمود مادرت عجب اسم خوبی برات گذاشته، واقعا حری. حر یعنی آزاده. هفتم حضرت صادق علیه السلام می فرماید و خلعت دنیا فتحاق شرور. می فرماید از دنیا کنده میشه. خلعت دنیا، از دنیا کنده میشه. فتحاق شرور، از شرور، از شرها و بدیهای دنیا، آفات دنیا هم محفوظ میشه. دنیا بد نیست، ولی شروری هم در دنیا هست، فتنه های در دنیا هست. اون فتنه ها آدم و زمین میزنه، فتنه هاشو گرفتار نشین. و خلعت دنیا فتحاق شرور، شرها، از شرهای دنیا آدم حفظ میشه. و طرح الحسد، اطرح باب افتعله، همزش همزه وصله، خونده نمیشه. و طرح الحسد فظهرت المحبه. یعنی آقا جان در گفتمان زن و شوهر، گفتمان دو دوست، گفتمان فرزند با والدین، دنیا زدگی محور فکرتون نباشه، بلند طبع هم باشید. و طرح الحسد، حسادت ها رو مؤمن دور میریزه. فظهرت المحبه، محبت ظاهر میشه. وقتی هم محبت ظاهر شد، این همه دعوا توی دادگاه ها ظهور و بروز نمی کنه. واقعا بدبختیه که مثلا فرض بفرمین 70% پرونده های دعواهای خانوادگی تو جلسات شورای حل اختلاف حل بشه، 30%ش به مثلا طلاق منجر بشه. خب این که بناس شورای حل اختلاف مشکل ما رو حل کنه، خودمون بشینیم مشکلمون رو حل کنیم. و طرح الحسد فظهرت المحبه، محبت ظاهر میشه وقتی حسد کنار گذاشته بشه. ولم یخف الناس فلم یخفهم، می فرماید مردم رو نمی ترسونه و از مردم هم نمی ترسه. مردم رو نمی ترسونه، از مردم هم نمی ترسه. بعضی وقتا میگیم یه کسی بزرگ شده، بزرگی به چیه؟ بزرگی به اینه که آدم تکیگاهش الله بشه. امام راحل میفرماید شبی که منو گرفته بودن میبردن تهران که بلافاصله تبعید کنند، پاسبانایی که تو اون ماشین بودن اونا میترسیدن ولی من نمیترسیدم. ولم یخف الناس، مردم رو نمی ترسونه. فلم یخفهم، در نتیجه از مردم هم نمی ترس. دهم، ولم یذنب الیهم فسلم منهم. ذنب یعنی گناه، گناه توأم با ظلم نسبت به مردم، ذنب به مردمه. میفرماید ولم یذنب الیهم، نسبت به مردم ظلم نمی کنه، گناه نمی کنه. فسلم منهم، از مردم هم سالم میمونه، از گزند و خطر و آفات مردم هم در سلامت. و سخط نفسه، یازدهم، و سخط نفسه عن کل شیء ففاز. می فرماید سخط نفسه عن کل شیء یعنی به هیچ چی دل نمی بنده. آقا به هیچ چی نباید دل بست. وقتی انسان از دنیا میره، خونش رو ازش میگیرن، ماشینش رو ازش میگیرن، طلاهاش رو ازش میگیرن، حسابای بانکیش رو ازش میگیرن، همه رو میگیرن. گاهی میگیم ما دلبستگی نداریم، ولی واقعی گاهی نیست. واقعا دلمون آزاد بشه. میفرماید و سخط نفسه عن کل شی، هر کی مؤمن به هیچ چی دل نمی بنده، ففازه، فازه یعنی رستگار میشه، سعادتمند میشه. واستکمل الفضل، این دوازدهمه، می فرماید واستکمل الفضل و ابشر العافیه فامن الندامه. می‌فرماید واستکمل الفضل، مؤمن تناش می‌کنه که فضائلش رو تکمیل کنه. آقا از فضائل بخششه، از فضائل وسعت نظره. تو زندگی خانوادگی، تو زندگی رفیق مدارانه، رفیقانه، تو زندگی پدر و فرزندی، مادر و فرزندی، باید آدم تلاش بکنه برای اینکه این فضائل رو زیاد کنه، بخشش ها رو توسعه بده. تا منظور منم از بخشش ها فقط بخشش های پولی نیست، بخشش های کریمانه. گذشت از خطاهای فرزند، گذشت از خطاهای همسر، گذشت از خطاهای اولاد، تا بتوان این فاصله ها رو کم کرد. اگه این اتفاق بیفته، جامعه به اون سمت جامعه تمدنی و انس و الفت بین اهل ایمان جهتگیری میشه. اگه این اتفاق نیفته، خب رسانه ها دارن کار خودشونو میکنن، شما سرتون تو گوشی خودتونه، خانومتون هم سرش تو گوشی خودشه، فرزندتون هم سرش تو گوشی خودشه، هیچ، هر کس داره از یه جایی خط میگیره. اون اونس، اون مودت، اون محبت، اون گفتار حکیمانه، اون گفتگو و گفتمان بینتون اتفاق نمیافت. میفرماید حضرت واستکمل الفضل، اهل ایمان فضیلت ها رو تکمیل میکنن و ابشر العافیه، میفرماید که افق نگاهشون به عافیته. عافیت چیه؟ این دعا رو من میخونم، شما با من بخونید. اللهم اینی اسألک العافیه، عافیت دین و دنیا و الاخر. عافیت یعنی آن سلامتی که همراه با رضای پروردگار، همراه با آرامش روح و روان نصیب آدم بشه. می‌فرماید که و ابصر العافیه، آدم مؤمن افق نگاهش رسیدن به عافیت، فامن الندامه، پس از ندامت و پشیمانی ایمنه، در امنیت. یعنی پشیمانی و خودخوری دوچارش نمیشه. این حرفایی که زدم همه تون میدونید، حالا در کلامی از امام صادق علیه السلام به شکل یک مجموعه پیوسته زیبا آمده که من برای شما عرض کردم، و الا فکر نمی کنم خیلی از این حرفا حرف جدیدی برای شما باشه. شما پا منبر بزرگ شدین، اهل معرفتین، توی مجموعه واحد شاید نشنیده بودیم، ولی به طور مجزا و پراکنده همه این حرفا شنیده بودید. ولی توجه ما اینه که آقا اگر این علم، این علم در وجود ما جمع‌بندی بشه و ما رو به اون گفتمان هدفمند بکشانه، بین پدر و فرزند، مادر و فرزند، همسر، دو همسر، نمیدونم دوست، که ما حالا شب اولم گفتیم گفتمان اجتماعی داریم، گفتمان سیاسی داریم، گفتمان اخلاقی داریم، گفتمان اعتقادی دینی داریم، گفتمان تربیتی داریم، شاخصهای مختلفی در گفتمان داریم. اما اگر این باب گفتمان راه بیفته، تلاش میکنیم که از فکر خودمون تراوشهایی علمی درست بکنیم و فضای خانواده و فضای دوستی و فضای اهل ایمان رو به هم پیوند بدیم. این نباید باشه که دشمنان ما دستاشون تو دست هم باشه، مؤمنین متفرق باشه، هر کدوم چشمشون و افق فکرشون یه جایی چشمک بزنه و استارت بزنه. از اینجا یه آیه میخونم براتون از سوره جمعه آیه 5، و یه نکته عرض میکنم و صحبتم رو تمام میکنم. گوش کنید این آیه رو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. خدا می فرماید مثل الذین حملوا التورات، علمای یهود رو میگه که تورات رو حمل میکردن. حمل تورات به این معنا که تورات تو جیبشون بود، تو کیفشون بود که نبود، تورات حفظشون بود. حمل التورات مثلا من آیات قرآن حفظم باشه میشم حمل القرآن، اونا حمل التورات بودن، تورات رو حمل میکردن. چجوری حفظش کرده بودن؟ ثم لم یحملوها، بعد خدا میفرماید همین آدمی که تورات رو تو ذهنش و حافظش سپرده، ثم بعد لم یحملوها، اما حمل نمیکنه. یعنی حمل الفاظ میکنه ها، ولی حمل معنا نمیکنه. گاهی بعضی قاریای قرآن که ولایت اهل بیت ندارند، یا حالا بگو یه قاری قرآن مثلا به ظاهر شیعه، فلان خلافو بکنه، خب این قرآن رو حمل میکنه، ثم لم یحملوها، اما حمل نکرده، یعنی عمل نمیکنه. تو فکرش، تو ذهنش، تو وجودش، تو روح و روانش ننشسته. میفرماید این آدم کمثل الحمار، اینو من نمیگم، خدا میگه، لذا من عذرخواهی هم نمی کنم، میگه مثل خری میمونه، حماری میمونه، یحمل و اسوارا، که بر بار این علاق کتاب بار زدن، کتاب بارشه، ولی نمیفهمه کار برده این کتاب چی چیه، چه استفاده ای داره. علاق میفهمه که این کتاب کتابه یا آجره؟ نمیفهم. سنگینی بار رو حس میکنه ولی فهم نداره. گاهی ما اهل ایمان این همه معارف داریم، همه رم بلدیم، اما بلد بودنمون برای اجرای در زندگی و به کار بستن در زندگی نیست. زندگیمون خراب و در به داغونه. چرا؟ چون اهل گفتمان نیستیم. حالا نیستیم، یه وقت هم میبینی یه طرف هست یه طرف دیگه نیست. بعد خدا میفرماید بئس مثل القوم الذین کذبوا به آیات الله، چه بدن قومی که تکذیب کردن آیات الهی رو. والله لا یهدی القوم الظالمین، خدا قوم ظالم رو هدایت نمی کنه. این ظالم کیه؟ این ظالم ظالم به علمه، ظالم به علم. خیلی جالبه ها، علمای یهود رو مثال میزنه، آخر آیه هم میفرماید والله لا یهدی القوم الظالمین. این ظالم، اون ظالمی نیست که مثلا فرض بفرمایید به ماشین شما زده و فرار کرده. این ظالم اون ظالمی نیست که مثلا خونه شما رو سرقت کرده. این ظالم اون ظالمی نیست که مثلا فرض بفرمایید فلان خیانت رو کرده. این ظالم ظالمی است که بلد است و به آنچه که بلد است عمل نمی کنه. اینا خسارت هاییست که گاهی انسان دوچار میشه، خودش هم متوجه نمیشه و دوچار باخت میشه. امام حسین علیه السلام قصه یوسف و یعقوب رو میدونست یا نمیدونست؟ امام حسین قصه ابراهیم و اسماعیل رو میدونست یا نمیدونست؟ میدونست. قرآن ذکر کرده بود، تازه ما اعتقاد داریم امام به اسرار قرآن، به تفسیر قرآن، به جزئیات پشت پرده زندگانی انبیاء اعظام خبر داره. امام حسین علیه السلام امتحان یعقوب امتحان ابراهیم براش پیش میاد. ببینین چی کار میکنه، چه اتفاق میفته. حضرت یعقوب رو پیراهن یوسف رو براش آوردن، برادرها برده بودن پیراهن رو در آورده بودند، با خون یک کبوتری خونیش کرده بودن، یوسف هم تو چاه انداخته بودن، آوردن پیراهن رو پیش پدر. فقط اینقدر نادان بودن که این پیراهن رو چند جاش رو تیکه پاره نکرده بودن، گفتن گرگ برادرمونو خورده و گریه دروغین هم راه انداختن. حضرت یعقوب وقتی پیراهن رو گرفت و دید، انداخت رو صورتش، اینقدر گریه کرد قش کرد، با این که بهشون هم گفت خودتون رو گول زدین، ولی منو نمیتونین گول بزنین، یوسف زنده است، برین یوسف رو پیدا کنین به من برگردونین. چه گرگ مهربانی بوده که پیراهن بچه منو خونی کرده، ولی دندانش هیچ جا تو بدن تو پیراهن بچه من نرفته. اما این طور منقلب شد و گریه کرد. در قصه ابراهیم وقتی از قربانگاه برگشت، هاجر دید جای تناب به دست و پای پسرش اسماعیل رو، در روایت داریم با اینکه خودش گفته بود فرمان خدا رو اطاعت کن، ولی دوام نیاورد. تو تاریخ اومده، تو روایت تاریخی اومده 3 روز بیشتر هاجر زنده نبود، چون جای تناب به دست و پای اسماعیل دیده بود. ذهنتون کجا رفت؟ امام حسین وقتی اومد بالا سر علی اکبر چی دید؟ زیر قبه ابی عبدالله رفتین پایین پا به آقا علی اکبر سلام بدین؟ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. دلها بسوزد بر اون وقتی که پسر پدر رو صدا زد، ابی عبدالله با سرعت اومدن، من بمیرم، آقا اومدن، چه بدنی، فقط تاویر بنر با بدنش چاک چاک شده. قطعه قطعه شده. ابی عبدالله زانو زدم، بدن علی اکبر رو بغل کردن، فرمود بابا چشم تو وا کن با من حرفی بزن. محبت پدری سیراب نمی شود، جوان حرفی نمی زنم، سر علی رو به سینه گذاشتم، بازم قانع نشدم، راوی میگه خم شدن صورت به صورت علی اکبر گذاشته فربود میوه دلم قوت قلبم ستاره زهریم سر برداشت آقا نوشتم خونهای بدن و صورت علی اکبر محاسن امام و رنگین جمع آقایی جمعه بدنهای شهدا رو برده بود خیمه شهدا اما اینجا طاقتش دمام شد از اون طرف بدن قده قده شده صدا زد جوانان بنی هاشم بیایی کمکم کن همه بگی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اما یجیب الموز تر اداده و یکشف السوم ويجعلكم خلفاء الارض خدایا هزاران خیر و برکت به آقا صاحب الزمان مرحمت بفرما زیر چتر اون خیرات و برکات هزاران خیر و برکت به همه مؤمنین و مؤمنات در شرق و غرب عالم زنده و مرده عطا بفرما هزاران خیر و برکت به ما و اهل ما، دوستان ما، حقداران ما، والدین ما، گذشتگان ما، اجداد و جدات ما، خیشان و ارحام ما، اولاد و ذریه و نسل ما، خیشاوندان ما، معلمین و شاگردان ما، همسایگان ما، هممسجدی‌های ما، عطا و تفضل بفرما. هزاران خیر و برکت در نزول باران، در ازدواج جوانان، در هدایت جوانان، در حل مشکلات مردم و جوانانمون تفضل بفرما. خدایا به محمد و آل محمد ما را عاقبت به خیر گردان. خدایا عزت و شرف ما، دینداران و دینمداران ما، ملت و جوانان ما، رهبر بزرگوار ما حفظ و تأیید فرما. گذشتگان و حقداران و حاضرین، شهدا، علما، حضرت امام، والدین، علما و مراجع بیت ما، حقداران ما، همه رو رحمت فرما. ما رو آق والدین، آق پیغمبر اکرم، آق قرآن، آق عترت قرار نده. به جاه محمد و آل محمد مجلس ادامه دارد.